ندرسه ای آدم نفل شده یه بیچاره یه بی دست پای مظلوم، این که دیگه گریه نداره، که گریه ملی براش معنی نداره. اون که بخواد یه ملت سالهای سال درش بگرید فایده نمیبرد. در رسای قهرمان بگرید برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا بکنه، برای اینکه روح قهرمان پرتومی از روح قهرمان در روح شما پیدا بشود، برای اینکه شما هم تا اندازه نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا کنید، شما هم عدالت خواه بشوید، شما هم با ظلم و ظالم نبرد بکنید، شما هم آزادی خواه باشید، برای آزادی احترام قائل باشید، شما سرتون به سبب در دنیا عزت نفس یعنی چه، شرف انسانیت یعنی چه، کرامت یعنی چه. اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را ما خوندیم، اون وقت از جنبه رسایش میتونیم استفاده بکنیم، اگر نه بیهوده است. ما خیال میکنیم واقعا که حرفای مفتی، خیال میکنیم حسین ابن علی علیه السلام منتظر اونجا مردم براش دلسوزی کنن، دلش حال میاد، یا علی یا زبالله این جسارت به حضرت زهرا می کنن. حضرت زهرا بعد از 1300 سال اون هم در جوار رحمت الهی منتظر است که 4 تا آدم سکتنه بیان گریه بکنن، اون تسلی خاطر پیدا کنه. اون حرف مختبه چند سال پیش خوندم در یک کتاب، مقایسه کرده بود میان حسین ابن علی و میان عیسی مسیح. در اون مقایسه اینجور نوشته بود که عمل مسیحی ها بر عمل مسلمین و شیعیان ترجیح دارد. در چه قضیه؟ اونهای شهید دارن به عزله خودشون عیسی، مسلمین هم شهید دارن حسین ابن علی، ولی اونها روز شهادت شهیدشون جشن میگیرن، شادمانی میکنن، مسلمین روز شهادت شهیدشون رو مرثیه خوانی میکنن، گریه میکنن. اونها همشون ترجیح دارد. چرا ترجیح دارد؟ اینجور نوشته بود، اونها شهادت رو موفقیت برای عیسی مسیح میدونند، نه شکست، چون موفقیت میدونند شادمانی میکنند. پیشوای ما چنین موفقیتی رو پیدا کرد، جشن میگیرند. مسلمین شهادت رو شکست میدونند، چون شکست میدونند گریه میکنن. خوشا به حال ملتی که شهادت را موفقیت بشمارد و جشن بگیرد، بدا به حال اون ملتی که شهادت را شکست بداند و مرثیه خواری بکند. این حرف درست است. اولا دنیای مسیحی که جشن میگیرد روی همون اعتقاد خرافی است. میگه عیسی کشته شد بار گناه ما بریزد، جشن میگیرد به خیال خودش سبکبار شده، استخونی سبک شده، او جشن سبکی و استخان خودش به خیال خودش میگیرد. خرافه ثانی، این همون فرق اسلام و مسیحیت هست. اسلام که یه دین اجتماعی، مسیحیت یه دینیست که تنکی اون چه که دارد اندرز اخلاقی است. و بعد حادثه را از نظر فردی وقت میگیریم، یه وقت از نظر اجتماعی میگیریم. اگر از نظر فردی هر حادثه ای را مطالعه بکنیم، از نظر اسلام هم موفقیت است. یعنی برای شخص حسین ابن علی این شهادت شکست بود یا موفقیت؟ هر مسلمانی میگه موفقیت از نظر شخص. خودش هم روز اول فرمود
و ما اولهنی الى اطلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف خود فالموت علا ولد آدم مخط القلادت علا جید الفتاد. از نظر یک فرد، از نظر یک انسان، از نظر شخص خود شهید موفقیت در موفقیت هست. لازم نیست مسیحی ها بگم، در 1300 سال پیش، 350 سال پیش خود پیشوایان اسلام گفتن علی ابن ابی طالب اون وقتی که تیغ بر فرقش آمده است و تا نزدیک ابرو شکافته است اینجور حرف میزند: والله ما وقت ما بردنی من الموت تاج اون کره تو او طال اون انکر تو و ما کنت الا کفال بن وجد و غار بن برد. به خدا قسم که این مرگی که بر مرگ ناگهانی، ضربت ناگهانی که بر من خورد، یک ذره مورد کراهت من نیست. من افتخار میکنم آرزوی چنین روزی را داشتم. به خدا قسم مثل من مثل اون عاشقیست که به معشوق خود رسیده باشد. گفت دیدار یار غایب دانی که ذوق دارد، ابری که در بیابون در تشنهی بباند. و او که کار منورد مثل من پس از این ضربت خوردن، در حال این ضربت خوردن مثل همون مردمیست که در شبهای تاریک دنبال آب میگردن، ناگهان به آب میرسن. من آنم. گفت دوش وقت سحر از خود نجاتم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیاتم دادن. یه از نظر شخصی بپرد. اما اسلام یک طرف دیگه سکه هم دارد، همیشه قضایا را از جنبه شخصی مطالعه نمی کند، از جنبه اجتماعی مطالعه می کند. حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی، از نظر این که این مظهر یک انحطاط بود در جامعه اسلامی نسبت به کسانی که مرتکب شدن، دائما باید یادآوری بکنن دیگه چنین کاری را مرتکب نشن. این آخیسی ملت میگه ای وای ما مسلمان ها چنین کاری کردیم، وای ما چنین کاری کردیم، لعنت به کسانی که چنین کاری کردن، پس دیگه چنین کاری نکنیم. ثانیا موضوع برای صیقل دادن احساسات اسلامی و صیقل دادن احساسات انسانی، اما به شرط این که ما درست اینو درس بکنیم. آقا دیگه امروز روزی نیست که آدم سرش زیر آب بکنه. باید ما در اوضاع مذهبی خودمون رفرم ایجاد کنیم، نه در مذهب، در کار خودمون. اشتباهات ما که مذهب مربوطه. مگه محتشم و کاشانی هم یکی از ارکان مذهب هست؟ مگه جودی مذهبی خراسانی هم یکی از ارکان مذهب هست؟ باید این شعارهای مفت
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. صحبت ما درباره حماسه حسینی دیشب عرض کردم یک سخن میتواند حماسی باشد یا غنایی یا رسایی یا اندرزی یا نوع دیگر، یک تاریخچه همینطور میتواند حماسی باشد، رسایی باشد، غنایی باشد یا جور دیگر باشد، و حتی یک شخصیت و یک روحیه باز میتواند روحیه حماسی باشد، روحیه غنایی باشد، روحیه اندرزی باشد و انواعی از روحیه های دیگر. یک سخن حماسی، یک منظومه حماسی، یک شعر حماسی، یک نثر حماسی آن است که در روح انسان جولان و هیجانی در جهت سلحشوری، در جهت مقاومت، در جهت ایستادگی، در جهت دفاع از عقیده ایجاد بکند. و این شخصیت حماسی اون کسی که در روحش این موج وجود دارد، یک روحیه متمردی دارد از عظمت و از غیرت، از حمیت، از شجاعت، از حس دفاع از حقوق، از حس عدالت خواهی و عدالت پرستی، از اینجور امور موج می زند. و باز عرض کردیم که حادثه عاشورا، تاریخچه عاشورا، تاریخچه ای که دو صفحه دارد، دو برگ دارد. یک صفحه یا یک طرف برگ صفحه سیاه تاریک، نمایشی است از جنایت بشریت که بسیار بسیار عظیمی، یک داستان جنایی، یک ظلم بی حد و بی حساب است. و بنابراین داستان جنایی ما قهرمانانی دارد که قهرمانان جنایت هست، پسر معاویه، پسر زیاد، پسر سعد و یک عده افراد دیگر قهرمان این داستان جنایی هستند. اما تمام این داستان همه جنایت نیست، یعنی این داستان ما یک صفحه ندارد، دو صفحه دارد. تنها این نیست که یک عده جنایتکار بر یک عده مردم پاک و بیگناه جنایت وارد کردند، بل داستانهایی هست که فقط و فقط جنایی، یک برگ بیشتر ندارد و اون هم مملو از جنایت است. مثلا داستان پسران مسلم ابن عقیل فقط یک داستان جنایی است و بس. دو تا طفل نابالغ بیگناه پدر کشته
غریب در یک شهر به دست یک آدم جانی به طمع این که به پولی برسد با یک شکل فجیعی اینها به قتل میرسانند، یعنی به قتل میرسند، او اینها را به قتل میرساند. وقتی ما این تاریخ را مطالعه بکنیم، از یک طرف جنایت میبینیم، از طرف دیگر کسی که جنایت بر او وارد شده است جز دو تا طفل معصوم نابالغ غریب که هرچی هم نداشتن نمیتونستن اون بچه ها داشته باشن، شاید بچه هایی در سنین 10 ساله و 12 ساله یا کمتر. این داستان جنایی فقط و از نظر اون دو طفل رفاع است، مصیبت است، مظلومیت است. اما داستان کربلا اینجور نیست، یک داستان دو صفحه‌ای از نظر اون صفحه دیگر بیشتر قابل مطالعه است. از نظر اون صفحه دیگر خود جنبه مثبت دارد، صورت فعالی دارد، خود نمایشگاهی، اون هم نمایشگاه است، ولی نمایشگاهی از عظمت بشریت، نمایشگاهی است از علو بشریت، از رفعت بشریت، نمایشگاه معالی و مکارم انسانیت است. سراسر حماست، عظمت و شجاعت و حق‌خواهی و حق‌پرستی در اون موج میزند، موج. از این نظر دیگه قهرمان داستان ما پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد و دیگران نیستند. از این نظر قهرمان داستان پسر علی، پسران علی هستند، حسین ابن علی، عباس ابن علی، دختر علی زینب است. یک عده از مردان فداکار درجه اولی هستند، درجه اولی که خود حسین در باره اونها، حسینی که حاضر نیست یک کلمه مبالغه و جزا در سخنش باشد، اونها را ستایش میکند. ستایش امام حسین در شب عاشورا اصحاب خودش ستایش کرد، قصه فقط براشون نخود، ای افسوس یه عده مردم بی گناه، یه عده مردم بیچاره فردا کشته میشید، به عمر شما خاتمه داده میشود. خیر، اونها رو ستایش میکند به عنوان این که اینی لا اهل و اصحابم خیرم ولا افضل من اصحابی، من یاران در جهان سراغ ندارم، بهتر از یاران خودم، یعنی من شما را بر یاران بدر که یاران پیغمبرم ترجیح میدم، بر یاران پدرم علی ترجیح میدهم، بر یارانی که قرآن کریم برای انبیا ذکر میکند و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. با در تمام اونها من شما رو ترجیح میدم، یعنی اعتراف میکنم شما همتون قهرمان هستید. معنیش اینه حسین که شب عاشورا ننشست همت زار بزند ای افسوس، ای افسوس که یه عده بیگناه فردا کشته میشود. سخنش اینجور آغاز میشود: مرحبا مرحبا به گروه قهرمانان، مرحبا به گروه قهرمانان. بسیار خوب، حالا که این داستان دو صفحه دارد و دو برگ دارد، پس ما از این نظر میخوایم این داستان را مورد مطالعه قرار بدیم و میخوایم تشویق بکنیم و میخوایم اعتراف بکنیم که ما در گذشته این اشتباه را مرتکب شدیم که این داستان را فقط از یک طرف صفحه مطالعه کرده ایم، از اون طرف دیگر غالبا داستان را مسکوت و عنه گذاشته ایم. معمولا یادآوری ما از حسین ابن علی از اون جنبه داستان است، یعنی ما نمایشگر قهرمانی های جنایتکارانه پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد است. دسته های ما که من برای این دسته ها احترام قائل هستم حقیقتا، چون ابراز احساساته، چون احساساتی صد در صد طبیعی ناشی از عقیده و از ایمان. اونهایی که میدونن احساسات طبیعی که در یک ملت وجود داشته باشد ناشی از عقیده و از ایمان درباره قهرمانان بزرگ و اون ملت چقدر ارزش دارد، اونها میدونن که من چی میگم. نباید اینها را نفی کرد، نباید با اینها مبارزه کرد، باید اینها را اصلاح کرد، باید این احساسات بسیار بسیار عظیم که فقط ناشی از قدرت عقیده و ایمان است. شما با پول میلیاردها دلار اگر خرج کنید می توانید ملتی را یه همچه احساساتی در ملت به وجود بیارید؟ آقا بابا از جیب خودش پول خرج می کند، از کار خودش بیکار می کند، زنجیر بر می دارد پشت خودش سیاه می کند، عشقش هم متصل جاری. این ارزش داره، این نباید بایش مبارزه کرد، گفت آقا این وحشیگری. ابراز احساسات برای قهرمانان بزرگ تاریخ وحشیگری نیست، اشتباهش در این است. اون بیچاره او که نمیدوند، اشتباهش در این است وقتی میخواد ابراز احساسات بکند به شکلی ابراز احساسات میکند که نمایشگر قهرمانی جنایتکاران است و نمایشگر مظلومیت اون کسی است که به او عشق میورزد و علاقه دارد. نمی فهمد، نمی تواند، بلد نیست. حالا که میخواد نمایشگری بکند، نمایش بدهد، نمایشگر حماسه حسینی باشد، نمایشگر اون جنبه نورانی و روشن تاریخ عاشورا باشد.
نمایشگر روح حسین ابن علی باشد. خوشبختانه کم و بیش این بیداری پیدا شده است. گاهی انسان به چشم میخورد و به چشم میبیند که بعضی از دستجات توجه کرده هم که چه باید بکنند و چی میکنند. مرد بزرگ در دنیا روحش صاحب حماس است. میخواد اون مرد بزرگ برای خودش کار کرده باشد، میخواد برای یک ملت کرده باشد، میخواد برای بشریت و انسانیت کرده باشد، میخواد حتی بالاتر از انسانیت فکر کند، خودش را خدمتگزار هدفهای کلی خلقت بداند که اسمش میذارد رضای خدا. رضای خدا یعنی همون سان که خداوند این خلقت را آفریده است و برای او یک مسیر و هدف کلی قرار داده است، این راه رضای خدا. مرد بزرگ کسی است که در روحش حماسه وجود داشته باشد، غیر از این نمیتونه. نادر شاه افشار اگر یک حماسه در روحش وجود نمیداشت نمیتوانید افاقنه را از ایران بیرون کند و نمیتوانید هندوستان را فتح بکند. خودش یه حماسه، حالا بعد کارش به یه نوع مالی خور یا کشید، خودش شد دشمن جان ملت خودش، سر جای خودش. اسکندر خواه ناخواه در روحش یک حماسه وجود داشته، یه مرد وجود داشته. شاه اسماعیل همینجور، ناپلئون همینجور. ولی ناپلئون، اسکندر، نادرشاه، شاه اسماعیل، همه اینها یک اراده بزرگ هستند، یک همت بزرگ هستند، یک حماسه بزرگ هستند، ولی حماسه مقدس نیستند. چرا؟ برای این او یک اراده بزرگ است. به این معنا یک اراده بزرگ است، میخواد شخصیت خودش رو توسعه بدهد، میخواد همه چیز رو در خودش هضم ببرد، میخواد ملت‌های دیگر و مملکت‌های دیگر را در مملکت خودش هضم کند. ولهذا از نظر یک ملت یک قهرمان ملی، از نظر ملت دیگر جنایتکار است. اسکندر برای یونانیان یک قهرمان است، برای ایرانیان یک جنایتکار. برای یونانی او قهرمان است. چرا؟ چون به یونان عظمت داد، چون قدرت‌های دیگر، ثروت‌های دیگر، عظمت‌های دیگر رو خورد کرد، پرچم یونان را در مملکت‌های دیگر به اهتزاز آورد. اما از نظر قوم مغلوب او نمیتونه یه قهرمان باشه. ناپلئون برای فرانسوی‌ها قهرمان است. آیا برای روسیه یا برای انگلستان هم قهرمان است؟ البته نه. اونها حماسه هستند، ولی یک حماسه فردی، از نوع خودخواهی، از خانواده خودخواهی. یک حماسه بزرگ است، یعنی یک خودخواهی بزرگ است، یک خودپرستی بزرگ است، یک جاه طلبی بزرگ است. دیگران در مقابل جاه طلبای کوچولو 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 یه جاه طلبی های بزرگی هم در دنیا پیدا میشن. اما این حماسه ها حماسه های مقدس شمرده نمی شود. حماسه مقدس مشخصات دیگری داره که باید عرض بکنم. اون دیگه ناپلئون و اسکندر نمیتونن حماسه مقدس باشند. اون چیزی دیگری است که تو حماسه مقدس اونیست که برای خود موج نمیزند روی برای نژاد خود موج نمیزند روحش، برای ملت خود موج نمیزند روحش، برای قاره خود مملکت خود موج نمیزند روحش. او اساسا چیزی که نمیبیند خود است، شخص خود. او فقط حق رو میبیند و حقیقت رو. خیلی اگر کوچکش بکنیم باید بگیم بشریت رو میبیند، بشریت رو میبیند. او حماسش چی؟ این آیه قرآن یه آیه حماسی است. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ببینی؟ ای حال کتاب، ای کسانی که ادعای مذهب دارید، بیاید با هم دیگر، بیاید با هم دیگر یه سخن داشته باشید. اما سخن چیست؟ خودمون بزرگ کنیم در مقابل دیگران، دیگران خرد بکنیم. نه، بیاید خودمون فراموش کنیم، عقیده رو ببینیم، بیاید در راه یک عقیده خود رو فراموش کنیم، بیاید یک سخن را ایده خودمون قرار بدیم. الله نعبد الا الله، جز خدا هیچ موجودی را قابل پرستش ندن. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیایید که استثمار را ملغا کنیم، استعباد را ملغا کنیم، بشر پرستی را ملغا کنیم، عدل و مساوات را در میان بشریت بیاریم. نگفت قوم من، قوم تو، قوم من و قوم تو هم دست بشیم پدر یه قوم دیگر در بیاریم. این حرف ها پس یک جهت که یک حماسه مقدس می شود این است. هدفش مقدس است، پاک است، منزه است، مثل این خورشید عالمتاب است بر سر همه مردم، بر سر همه جهانیان می تابد. یک. دو، این قیام ها، نهجت ها از اون جهت مقدس شمرده می شود که در یک شرایطی قرار گرفته است، در یک شرایط خاصی، شرایطی که هیچ کسی گمان نمی برد. یعنی یک مرتبه در یک فضای بسیار بسیار تاریک و ظلمانی یه شعله حرکت می کنه، شعله در یک ظلمت مطلق. فریاد عدالتی در یک استبداد و ستم مطلق، جنبشی در یک سکون در حالی که همه ساکن مرعوب، جنبشی این چنینی پیدا میشه. کلامی سخنی در یک خاموشی مرگبار، نمرودی پیدا می شود.
یک مرد باقی نمی گذارد.
نهضت ابراهیم میشه مقدس. ان ابراهیم کان امتا واحده.
فرعونی پیدا می شود. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. موسی پیدا می شود. بعثت خاتم الانبیا، تمام دنیا در ظلمت و خاموشی و هرج و مرج و فساد فرو رفته است. فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا بلند می شود. دولت اموی تمام نیروها را به نفع خودش تجهیز کرده است، حتی نیروی مذهب را، نیروی مذهب را یعنی محدثین از خدا بی خبر را استخدام کرده است، پول داده است، حدیث به نفع او داره جهل می کنند. میگن که یه عالم یه وقت گفته است، یه عالم عمری البته، گفته ان الحسین قتل بسیف جده، حسین با شمشیر جدش کشته شد. منظور این بوده است که یعنی به حکم دین جدش کشته شد، ولی من میگم این حرف درست است، به معنی دیگری درست است. حسین با شمشیر جدش کشته شد، یعنی که یعنی بنی امیه توانسته بودن اسلام را استثمار بکنن، استخدام کنن، منحرف بکنن که یک حده مردم از خدا بی خبر به عنوان جهاد و خدمت اسلام به جنگ حسین آمدن. یتقربون الالله بدنه. بعد از شهادت ابا عبدالله چندین مسجد به شکرانه این عمل ساخته شد. حال ببینید ظلمت چقدر تاریکی چقدر. اون وقت شعله‌ای مانند شعله حسینی در یک همچون شرایطی پیدا می شود، شرایطی که شما تاریخ بکنید. اگر یک نفر می خواد یک جمله درباره علی روایت بکند، روایت دیگه، من از پیغمبر همچی چیزی رو درباره علی شنیدم، یا از علی من فلان قضیه را نقل می کنم، فلان خطبه را من می خواهم ازش نقل بکنم، نوشته ام می رفتن در صندوق خانه ها، درها را از پشت می‌بستن، بعد طرف را قسم می‌داد، قسم‌های مؤکد که من برای این شخص برای تو نقل می‌کنم که این را به احدی نقل نکنی مگر به کسی که به اندازه خودت قابل اعتماد باشد، بعدم او را همین اندازه قسم بدهی که به غیر شخص قابل اعتماد نقل نکنی. این دو سوم، یک رشد قوی، یک بینش نیرومند در اونجا وجود دارد.
یعنی چی بینش؟ یعنی
این قیام از اون جهت مقدس است، این حماسه از اون جهت مقدس است
که چیزی رو میبیند دیگران نمی‌بینند. همون مثل معروف، اون چرا که دیگران در آینه نمی‌بینند او در خشت خام می‌بیند.
اثر کار خودش را می‌بیند.
منطقی دارد مافوق منطق افراد عادی، مافوق منطق عاقلانی که در اجتماع هستند. ابن عباس، ابن حنفیه، ابن عمر، ابن زیادی در کمال خلوص نیت حسین ابن علی را نهی می کردن از رفتن به کربلا. اونا روی منطق خودشون حق داشته، ولی حسین چیزی رو می دید که اونها نمی دیدن. نه اونها به اندازه حسین ابن علی خطر رو احساس می کردن،
و من نمی‌توانستم بفهمم که یک همچه قیامی در آینده چه آثار بزرگی دارد. اما او واضح می‌دید، واضح. یک بار و دوبار که نگفت، چندین بار مکرر کرد و گفت به خدا قسم اینها من خواهند کشت و به خدا قسم که با کشته شدن من اوضاع اینها زیر و رو خواهد. این هم دینش قدیم. حسین ابن علی علیه السلام یک روح بزرگ است و یک روح مقدس است. خاصیت روح بزرگ این است، اصل لازمه ی روح بزرگ این است، روح که بزرگ شد تن به زحمت میفتد، روح که کوچک شد تن آسایش پیدا میکند. یه حساب ابن عباس بیان نهی کنند مگر روح حسین اجازه میدهد. شعر خیلی خوبی دارد متنبی، این شاعر معروف عرب، میگوید به اداکانت نفوس و کبارم تعبتی مراد هل اکسان. میگه وقتی که روح بزرگ شد جسم و تن به دنبال روح چاره اینه داره، باید بیاد به زحمت بیفتد، ناراحت میشود. روح کوچک به دنبال خواهش های تن می رود. روح کوچک هر چه که تن فرمان بدهد فرمان تن را اطاعت می کند. روح کوچک به دنبال لقمه برای بدن می رود ولو از راه دریوزگی باشد، ولو با تملق چاپلوسی باشد. روح کوچک دنبال پست و مقام می رود ولو با گرو گذاشتن ناموس باشد. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی می دهد برای که برای اینکه می خواد روی فرش داشته باشد تو خونش، موبل داشته باشد تو روی موبل مثلا بیشیند، آسایش داشته باشد، خواب راحت داشته باشد. اما روح بزرگ به تن نان جو میخوراند، به تن نان جو میخوراند. بعدم بلندش میکنه میگه شب زنده داری کن. روح بزرگ وقتی که کوچکترین کوتاهی در وظیفه خودش میبیند به تن میگوید این سر رو ببر توی این تنور، حرارت این تنور رو بکشد که دیگر در کار یتیمان و دیو زنان کوتاهی نکنه. روح بزرگ آرزو میکند که در راه هدفهای الهی و هدفهای بزرگ خودش کشته بشود، فرقش شکافته میشود. خدا رسیو کنید. روح وقتی که بزرگ شد خواه ناخواه باید 300 زخم به بدنش وارد بشود در روز عاشورا. اون تنی که در زیر سم اسبها لگدمال می شود جریمه یک روحیه بزرگ را دارد می دهد، جریمه یک حماسه را دارد می دهد، جریمه حق پرستی رو دارد میدهد، جریمه روح شهید رو دارد میدهد. اذا کانت النفوس کبارن تعبت فی مرادها اجسام. وقتی که روح بزرگ شد به تن میگوید من میخوام به این خون ارزش بدم، من میخوام از بهش ارزش بدم. ارزش آقای شهید به کی میگه شهید؟ روزی چقدر آدم کشته میشن؟ هواپیما مثلا ساقط میشه یه عده کشته میشن، چرا بهشون نمیگید شهید؟ چرا دور کلمه شهید را حاله ای از قدس گرفته است؟
توی شهید کسی کشته شده است. تنز یک روح بزرگ دارد، روحی که هدف مقدس دارد.
کسی که در راه عقیده کشته شده است،
کسی که برای خودش کاری نکرده است، کسی که در راه حق و حقیقت و فضیلت قدم برداشته است. همون جوری که دیگران، یک کسی به ثروت خودش ارزش میدهد، به جای اینکه ثروتش تو بانک ها اونجا ذخیره باشد، این ثروت رو در یه راهی، در یه راه خیری مصرف میکند که هر یک ریالش در ارزش معنا و مقیاس معنا هزار ریال بیش از صدها هزار ریال ارزش داشته باشه. به صورت یک مؤسسه عام المنفعه مفید فرهنگی دینی مذهبی اخلاقی در می آورد و به ثروت خودش ارزش می دهد.
اون یکی دیگر به فکر خودش ارزش می دهد،
به خودش زحمت می دهد، یک کتاب مفید اثر علمی به وجود می آورد.
دیگری به ذوق خودش، به ذوق فنی خودش ارزش می دهد،
صنعتی رو در اختیار بشر قرار می دهد. دیگری به خون خودش ارزش میدهد، در راه رفاه بشریت خون خودش فدا میکند. خودم یکی بیشتر خدمت کردن، شاید خیال بکنید علما بیشتر به بشر خدمت میکنن، مخترعین و مختشفین بیشتر به بشر خدمت کردن،
یا ثروتمندان بیشتر به بشر خدمت کردن. خیر، هیچ کس به اندازه شهدا به بشریت خدمت نکردن،
چون اونها هستن که راه را برای دیگران باز می کنن، اونها هستن که برای بشر آزادی و هدیه می آورن، اونها هستن که برای بشر محیط عدالت به وجود می آورن که بتونه دانشمند به کار دانشش مشغول باشد، مخترع با خیال راحت در کار اختراع خودش مشغول باشد، تاجر تجارت بکند، محصل درس بخواند، هر کسی کار خودش انجام